بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 219، مورخ 13/8/87.
اگه تعذر تسلیم آمد به این شکل بود که طرف ضرب مغزی شد، طرف نمیدونم شل شد، اینجور مواردی که دیگه یقین داشتیم دیگه استفاده براش ممکن نیست، باید اگه این باشه تفصیل بدن مرحوم آقای پویی. بفرمان تعذر تسلیم دو قسمه، تارتن تعذر تسلیم آنیست به شکلی که یحتمل ان یرجع برگرده اینجا مثلا چنین و چنان، اما تارتن تعذر تسلیم چنین از حکمش اونجوریست، باید تفصیل بدن، تفصیل ندادن، زمینی که این دلیل رو هم ذکر نکردن، خیلی نیاز تفصیل. تعذر تسلیم اگه دو قسم نیست، این قبول دارید یا نه؟ تعذر تسلیم دو جوره میگید شما. تعذر تسلیم گاهی تعذر تسلیم ایست که یقین داریم الالعبد هست، دیگه در این یک سال خوب نمیشه. خب همینجا هم تعذر گاهی منجر به استحاله میشه، گاهی منجر به استحاله نمیشه. خب خب این حرف شماست نه حرف آقای خویی، این حرف جنابالی آقای خویی فرمودن این حرف رو کجا؟ خب بله بله ایره همه جا دارن، ایره تو همین بحث هم دارن ایشون، همه جا دارن، اینجا هم هستش. اگه میگید مملوک نیست در این جا، تعذر تسلیم هم عدم مملوکیت میاره، اونجا هم در حقیقت میگن موت به خاطر تعذر تسلیمه، یعنی اون منفعت خاصه تعذر تسلیم داره. نه اون اشکال، اون مطلب دیگری دارم که مطلبشون اشکال داره. اون در جلسه ما قبل، یکی دو جلسه قبل گفتیم که ما تعذر تسلیم میگیم بطلان به چه دلیل، ببینید دیگران میگن به چه دلیل، اشاره به همین دلیل آقای خویی بود که دلیل مورد پذیرش نیست، میگن منفعتی نیست، لذا اصلا موجر مالک منفعت نبوده است، بنابراین چیزی رو به غیر واگذار نکرده است. این دلیل ایشون همه جا است، دلیلم اشکال داره. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم و العمل به. عرض شد که عذر خاص برای مستأجر حادث می شود، از عین مستأجر نمی تواند استفاده کند، حکم اجاره چگونه است؟ صورت اولین بود که استفاده خود مستأجر قید در اجاره است، توضیح دادیم در این صورت با انتفاع قید اجاره باطل است. صورت دوم این است که استفاده مستأجر به عنوان شرط در اجاره ذکر شده است. موجر گفته است آجرت و کدار اوه سیاره به شرط ان تستفید منه به نفسک. خانه رو اجاره دادم به شرط خودت استفاده کن. ماشین رو اجاره دادم به شرط خودت استفاده بکن. حالا متعذر شده است برای مستأجر استفاده از این عین. اینجا جمعی از محققین مثل مرحوم نائینی قائلن عقد صحیح است و موجر که شرط گذاشته است حق خیار فسخ داره، یعنی میتواند عقد رو به هم بزند و می تواند عقد باقی باشه، به مستأجر بگوید تو منزل رو به کس دیگه اجاره بده. اثبات این حکم که حق خیار فسخ و صحت اجاره است منوط به دو نکته است. نکته اول شرط فاسد رو مفسد عقد ندانیم، چنانچه مشهور محققین از جمله حضرت امام در مکاسب جلد پنجم صفحه 251 توضیح می‌دهند که شرط فاسد عقد رو فاسد نمی‌کنه. عقد به حال خودش باقی است. شرط اگر فاسد بود خیار تخلف شرط جاری است. این یک نکته. نکته دوم این است که تعذر شرط در حکم فساد شرط است. این نکته را هم کثیری از محققی از جمله حضرت امام در مکاسب جزء پنجم صفحه 144 میپذیرند که هر جا شرط مطرح شده در عقد متعذر شد به خاطر تعذر طبیعیست مشروطون علیه تخلف میکنه چون نمیتونه شرطو انجام بده. با تعذر شرط و تخلف مشروطون علیه حکم فساد شرط جاریست، لذا عقد صحیح و به خاطر تعذر شرط چاره خیار تخلف دار. این دو نکته آنگاه که مسلم شد نداره حکمن، آخه عبارت های امامتون مکاسب ببینید، حکمن میگن فساد شرط آیا سرایت میکند به عقل یا سرایت نمیکند به عقل. کسانی که میگن سرایت نمیکند میگن تعذر هم در حکم فساد است، در عدم سرایت. مقصود اینه چنان که در فساد شرط فساد به عقل سرایت نمی کنه، در تعذر شرط و در نتیجه تخلف این حکم تعذر سرایت به کل عقل نمی کنه که عقل رو دچار اشکال کنه. مقصود این، دقت کنید، این دو نکته که ثابت شد کما هو الحق نتیجه این است در هر عقدی که شرطی عنوان شده است این شرط انجامش متعذر شده است، تعذر شرط خللی به عقد وارد نمی کنه، عقد صحیح هست، نهایت به خاطر تخلف شرط که ناشی از تعذر است شارط خیال دار. خب بنابراین مسئله در این صورت حکمش روشن است و چنانچه مرحوم ناینی در حاشیه ورورده می فرماید اما لو شرط علیه المباشره فی الاستیفا، اگه شرط مباشرت داشته باشه، مباشرت یعنی انجام استیفاء منفعت توسط خود مستأجر، مباشرت او در استیفاء، این اگه قید نباشد و شرط باشد، عبارت مرحوم ناینی فظاهر تخییر الموجر حین اذن بین فسخ العقد و اسقاط الشرط، موجر مخیر است. حکم صورت دوم با قبول اون دو نکته که در بیع ثابت شده است کاملا قابل قبول است، عقد صحیح شارط خیار فسخ دارد. حالا برگردیم پس از توضیح این دو صورت عبارت حضرت امام رو در تحریر الوسیله ملاحظه کنید، ببینید عبارت امام در تحریر صورت اول رو بیان میکنه یا صورت دوم رو؟ آیا عبارت امام قیدیت رو بیان میکنه یا شرطیت استیفای منفعت توسط مستأجر؟ حکم کدام صورت رو بیان میکنه؟ آیا حکم هر صورت، هر دو صورت بیان میشه یا حکم یک صورت؟ عبارت امام این است، ذیل مسئله 19 که گفتیم حدود یک صفحه مسئله رو طول و تفصیل میدن امام. و این کان عذرن یختص بالمستأجر کما اذا مرض ولم یتمکن من رکوب دابة المستأجر ففی کونه موجبا للبطلان و عدمه وجهان لا یخلو ثانیه ما من رجحان هذا اذا اشترت المباشره. خب شما بگید حکم کدوم صورت رو بیان میکنه؟ شرط رو میگن هذا اذا اشترت المباشره. اگه شرط مباشرت کنه بعد ما باید میفرمایم اینجا دو نظر است، یه نظر این که موجب بطلان میشه، نظر دوم این که موجب بطلان نمیشه. امام تردید دارن، میفرمایم لا یخلو ثانیه ما من رجحان، عدم بطلان خالی از رجحان نیستش. از کجا؟ خوب مثال بله نفس یعنی قیدیت نه شرطیه. بسیار حالا عالم ثبوت الان حساب کنید. اگه واقعا قید بود، ما الان بحثمون اینه تارتن قید است، در صورت اول گفتیم باطله، تارتن شرطه، اگه شرط باشه طرف خیار تخلف شرط داره. حالا فعلا عالم ثبوت حساب کنیم، واقعا قصد شرطیت میکنه، واقعا قصد قیدیت میکنه، عبارت امام کدوم صورت بیان میکنه الان؟
عبارت امام قیدیته.
اگه قیدیته این هازا ازش ترت المباشره که ظهور در شرطیت داره که آقا از اشترت المباشر.
خب
خیلی حالا حالا ببینیم، عرض میکنیم که اگر مقصود حضرت امام از این عبارت صورت دوم باشه، یعنی مباشرت شرط هست نقه، اینجا دو اشکال به کلام حضرت امام وارد میشه. اشکال اول این است که با توجه به مبنای قطعی که امام در مبحث شرط دارن و در همه جای کتاب بیع و اجاره این مبنا رو تصریح میکنن که اگر شرط متعذر شد عقد صحیح و قطعا خیار شرط داره شارط، اینجا امام بفرماین دو قول است: عدم بطلان خالی از رجحان نیست. خیلی بعیده، اینجا باید با صراحت بفرماین باطل نیست. مگن دو قول بطلان، عدم بطلان، عدم بطلان لا یخلو من رجحان، ارجح اینه که باطل نیست. خب اون که مبنایی که در حداقل 5 مورد در کتاب مکاسب در فتاوا در باب بیع و اجاره مرتب متبلوره تصریح میکنید اگه شرط تخلف شد عقد صحیح، خیار تخلف شرط داره. اینجا بفرمایید عدم بطلان لا یخلو من رجحان، این خیلی بدی. اشکال دوم این که دیگه ایشون بحث شد که همه جا تعذر مصداق تخلف میدونن، تصریح هم میکنن. صفحه 144 مکاسب جلد پنجمشونه ببینید، امر سوم از اموری رو که بر بطلان مترتب میکنن اونجا ببینید. بدون تردید امام میفرماین هر تعذری، چه تعذر شرعی چه عقلایی، مصداق تخلف است. قطعا وقتی مصداق تخلف باشه دیگه عملا عقد صحیح باطل نیست، خیار فسخ داره. این که بفرماین دو قوله، یه قول باطله یه قول باطل نیست، این باطل نیست لا یخلو من رجحان، یه کمی درش تعمل. اشکال دوم این که اگر صورت شرط رو امام میخوان بیان کنن لا محاله با عدم بطلان اجاره، یه حکم دیگه هم ثابت است و اون حکم خیار فسخ برای شارط است. امام در کتابی که به عنوان رساله عملیه بر مردم نوشتن بفرماین ارجح عدم بطلان است و اسمی از خیار فسخ نبرن، اینم بعید جدا. سایر موارد رو ببینید، هر جایی نکات مطرح میشه اگه عیبی حادث شد عقد صحیح هست اما خیار وجود دارد، غبن پیدا شد عقد صحیحه ولی خیار هست، امام هیچ اسمی از خیار فسخ نبرن، اینم بسیار بعید. لذا محتمل است که مراد امام صورت اول باشه که اشتراط قیدیت است. این کلمه اشتراط رو هم که امام ذکر کردن به خاطر این است که کتب قبلی فتوایی رو مثل وسیلة النجاة، مثل عروة الوثقا و سایر کتب مراجعه بفرمایید، از صورت اول اینجور تعبیر می شود ازشترت القیدیه، شرط کند قیدیت مباشرت رو، یعنی مباشرت قید باشد. به تعبیر اینجوری شده، ممکنه بگیم این تعبیر ازشترت المباشره اشاره به قیدیت باشه، لذا امام بفرمایند اینجا دو قول است، یک قول بطلان که نظریه مرحوم آقای حائری، مرحوم آقای گروجردی، مرحوم آقای گلپایگانی و دیگران بود، و یک قول عدم بطلان است و ایشون ارجح عدم البطلان رو دانستن. ولو تطبیق عبارت امام بر صورت اولا خالی از خلاف ظاهر نیست، بالاخره چه صورت اول مقصود امام باشد چه صورت دوم، عبارت تحریر مسامحه واضحه و اشکال درش خواهد بود. صورت سوم دیگه، صورت سوم و چهارم چیزی نداره، خیلی بحثی نداره. صورت سوم این است که مباشرت مستجر نه قید است و نه شرط بلکه داعی است، بدین معنا که انگیزه موجر که ماشین یا منزلشو به زید اجاره داده است این بوده که خود زید استفاده کنه، چون آدم کم جمعیتی است، دو سه نفر بیشتر نیستن، لذا دایی که به زید اجاره داده است اینه که خود زید استفاده کنه. ولیکن استفاده مستجر به نفس نه در عقد اجاره به عنوان قید مطرح شده، نه به عنوان شرط ذکر شده است و نه شرط ارتکازی است، هیچ کدام. چون تارت هم دیگه توضیح لازم نداره، ممکنه در یک عرفی استفاده مستأجر شرط ارتکازی باشه، باز اونجا شرط متبع است. اگه یک جوری در یک عرف اینجوری باشه، هر کسی میاد گفتگو میکنه اجاره رو میبندد، این باشد که شرط ارتکازی است که خودش استفاده کنه. بارها گفتیم شرط ارتکازی مثل شرط صریح میمونه، آثارش شرط صریح رو داره. فرض صورت سوم این است، نه قید ذکر شده، نه شرط صریح، نه شرط ارتکازی است. بله اگر در یک جا، خب بله اگر در یک جا واقعا تفصیل به قیدیت شد، قیدم باز آثار همونو داره، در حقیقت فرقی نمی کنه. اگر در یک جای فرض شدن چه قیدیتی به نحوی که عرف دیگه این قید و ملاک دانستن که اگه نباشه باطل می شود عبد و هو المتبع، حالا در این صورت یا هم نیست. در خیلی از جاها مورد داریم، در خیلی از جاها هست. ببینید در همینجا تارتم دائیه غفلت میکنه تو عقد ذکر کنه موجود. بالاخره ذکر نکرده دیگه، غفلت میکنه ذکر کنه. واقعا دائیش این بوده که این آقا اومده گفته به چند نفری؟ آقا سه نفرم. خیلی خوب، بد اجاره میدم. اما تو عقد اجاره نه به عنوان قید، نه به عنوان شرط، نه شرط ارتکازی ذکر نشده. کجا ارتکازی است؟ ارتکازی در قصد طرف نیست. ارتکازی یعنی ارتکاز اندل و خلا توضیح داده ای. دائی دخالتی در ماهیت عقد ندارد. اگر قید نداره باید شرط میکرد، باید قید میکرد، یا باید در اون عرف یه جوری میبود که وقتی با این مستاجر قرارداد امضا کرد شرط ارتکازی معناش این نیست که تو مغز طرف ارتکازه. ارتکاز اندل اقلا قبلا توضیح داده ایم. باید در عرف اینجوری باشد که وقتی برگه اجاره رو میاره بگن آقا شما مستاجر بودی، خودت میباید استفاده میکردی. اگه این شرط ارتکازی بود فهو المتبع، نباشد اینجا دائی دخالت در ماهیت عقد نداره. پس در صورت سوم اگر نقید است و نشرط صریح یا شرط ارتکازی، اینجا تعذر استفاده مستأجر در عقد اجاره هیچ مشکلی درست نمی کنه. عقد اجاره صحیح است و لازم است، موجرم حق فسخ نداره، مستأجر مورد اجاره رو به غیر میتونه واگذار. صورت چهارم این است که استفاده مستأجر به نفسه نه قید است، نه شرط است و نه داره. مثال زدیم، مثل این که صاحب هتل به متصدی یک تور مسافرتی هتل رو اجاره میده. خب اینجا روشن است که اگر نگوییم مطمئن است به عدم مباشرت مستأجر، بالاخره مباشرت مستأجر نه شرط نه قید نه داعیست، لذا تعذر او هم هیچ مشکلی در عقد ایجاد نمی کنه. این صورت رو چرا گفتی؟ نیاز به ذکر نداشت. یک و الای تو عبارت تحریر امام است، به خاطر اون یک کلمه و الای صورت چهارم ما اضافه کردیم که از عبارت امام ممکن استفاده بشود. با ذکر این نکته فروع چهارگانه در مسئله چهاردهم از احکام اجاره تمام شد. مسئله پونزدهم از احکام اجاره که حضرت امام در مسئله بیستم تحریر عنوان می کنن این است که اگر غاصبی منع کرد مستأجر رو از استفاده از عین مستأجره، در این صورت وضعیت اجاره چگونه است؟ این بحثی داره که انشالله جلسه بعد متعرض میشیم. دوستان مسئله 19 تحریر رو با همه توضیحاتی چند روزه که عنوان شده مراجعه کنن. حاشیه بر تحریر مثل حاشیه آغازی ها بر عروه بنویسن بعدم بیارن ما ببینیم. حاشیه آغازی ها بر عروه اینجوره که هم مبناشو ذکر میکنه هم فی جمله اشاره به دلیلش میکنه. بقیه آقایان تا جای مرحوم نائینی هم فی جمله همین مشیو دارن، مرحوم آغازی ها بیشتر، اما دیگران فقط فتواشون ذکر میکنن اشاره به دلیل نمیکنن. با توضیحات مفصلی که در ایام ذکر شده مسئله 19 تحریر رو تحشیه بکنید. فرع اول با امام در حکم موافقی، در دلیل مخالف اشاره کنید. در حکم و دلیل موافقی خب نیاز به اشاره نداره. هر جا مخالف با حضرت امام نظر داده ای طبق بحثایی که شده اون مخالفت رو با وجهش به طور مختصر اشاره کنید، بعدم بیارید تا ما ببینیم و استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
خود
سلال
از نو
بنویسی بهتر،
اون مسئله را از نو
بنویسی.